أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم امام رحمت الله علیه در این بخش از متن تحریر متعرض فروعی شده اند. فرع اول این است: ما لو علم قدر المال و علم صاحبه دفعه الیه ولا خمسه. اگر مقدار مال را بداند و صاحب مال را بشناسد، باید اون مقدار مال را به صاحبش برگردانه و در این صورت دیگه خمس ثابت نیست. این حکم نتیجه قهری اشتراط ثبوت خمس به این دو شرطه. اگر خمس مشروطه به جهل علیکم السلام به مقدار مال و نیز جهل به صاحب مال بود، خب قهرن اگر هیچ یکی از این دو شرط مهیا نبود، خمس ثابت نیست. اگر یکی از این شروط محقق نشد، اون مطلبی است که در فروع بعدی متعرض اون میشوند. اینجا فرض این است که هیچ یکی از دو شرطی که ما شرطیتش را ثابت کردیم موجود نیست. بدیهی است اگر شرط منتفی شود، مشروط هم منتفی میشه. لذا این مال را باید به صاحبش برساند. این مطلبی است که واضحه و نیاز به بحث نداره. فقط نکته ای که اینجا باید به اون متذکر بشیم این است که گاهی از اوقات اختلاط به نحوی صورت میگیرد که باید این مال برای اینکه به صاحبش رسانده شود از مال او جدا بشه، یعنی نیازمند تعیینه. مثلا میداند که چه مقدار از این مالی که در دست اوست متعلق به غیره و اون غیر را هم میشناسه، منتها از اونجا که مخلوط با مال خودش شده نیازمند تعیین اون مقداره. خب اگر بتواند تعیین کند و جدا کنه، خب این رو به صاحبش برمیگردانه. اما اگر تعیین ممکن نبود، اینجا باید رضایت طرفینی محقق بشه، مرازات حاصل بشه، یعنی با هم توافق کنند و بر اساس رضایت طرفین یه مقدار از این مال رو جدا کنه و به غیر برسانه. حالا اگر مرازات و توافق حاصل نشد چه کنند؟ اینجا می‌فرماید دو صورت براش متصوره: تارتن حرام مخلوط به حرام که صاحبش معلومه، مقدارش هم معلومه، اما تعیینش به مشکل برخورده،
اینجا فرض اشاعه درباره او متصوره. میگیم خب یک سوم این مال معیناً مال زیده و این مال به نحوی مخلوط شده که نمیشه تعیینش کرد. خب اینجا اگر اشاعه قابل فرض باشه و قابل تصویر باشه، تمام این مال چه حرام چه حلال که مخلوط شده به نحو اشاعه متعلق به این دو نفره، یعنی یک سوم هر جزئی متعلق به غیره، دو سوم متعلق به این شخصه، مثل بقیه موارد شرکت. اما اگر فرض اشاعه ممکن نبود، نتوانستیم تصویر اشاعه رو در این مورد داشته باشیم، اینجا اقوال مختلفه. برخی گفتند یجب و ارزا المالک مطلقا، این بالاخره باید مالک را راضی کنه، چه مستلزم ضرر و حرج بر خودش باشد چه نباشه، یعنی اونجوری که مالک میخواد این تعیین صورت بگیره. برخی گفتند تفصیل باید بدیم بین صورت ضرر و حرج و غیر اون، یعنی باید غیر را راضی کنه تا جایی که مستلزم ضرر و حرج بر خودش نباشه. اما اگر راضی کردن غیر و تعیین مستلزم، یعنی اگر تعیین مستلزم ضرر و حرج بر خودش بود، اینجا دیگه ارضاء غیر واجب نیست. حالا این بحثی است که جاش هم اینجا نیست، این در جای خودش باید تفصیلا بررسی بشه. اون چه که اینجا امام رحمت الله علیه فرمودن و درسته و مورد اتفاق و مخالفی هم در مسئله نیست، این است که چنانچه مقدار مال و صاحب مال معلوم باشن، خمس واجب نیست و باید این مال را از مال خودش جدا کنه و به صاحبش برسانه. اما فرع دوم اینجاست، ما لو علم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور. در فرع دوم صاحب مال، ببخشید، مقدار مال دقیقا معلومه، میداند مثلا یک سوم از اموالش متعلق به غیره، مقدارش دقیقا معلومه. اما در مورد صاحب مال علم تفصیلی نداره، علم اجمالی داره، میداند که صاحب این مال یا زید پسر عمر است یا زید پسر بکر، یعنی معلوم است اجمالا و این محصور بین چند نفر، یا دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر، به هر حال یکی از این چند نفر مالک این مال، اما مشخصا نمی داند کدام یکی از اینها مالکند. اینجا بین فقها اختلاف شده. خوب عنایت بفرمایید، امام رحمت الله علیه یه نظری دارن، مرحوم سید
4 احتمال دادن و از بین اون 4 احتمال یه احتمال رو پذیرفتن و دیگران هم نظر متفاوتی دارن. امام رحمت الله علیه در این مورد می‌فرماید الاحوتو التخلص منهم فان لم يمكن فالاقوى الرجوع الى القرآن. امام می‌فرماید احتیاط وجوبی آن است که اگر امکان دارد از همه تخلص پیدا کنه، یعنی این مقدار مال رو به همه محصورین بده. مثلا اگر 3 نفر وجود دارن که احتمال میدهد این مال متعلق به اونهاست، به هر 3 نفر بده. این در صورتی است که امکان داشته باشه. اما اگر امکان نداشت قرعه بیندازه. القرعه لکل امر مشکل اقتضا میکنه به اون کسی که قرعه به نامش در میاد اون مقدار معلوم را بپردازد. این مطلبی است که امام در تحریر فرمودن. در ذیل عبارت مرحوم سید امام یه حاشیه‌ای دارن، اونجایی که این مسئله رو مرحوم سید متعرض شدن، امام رحمت الله علیه نوشتن القرعته هو الاقوى. تو حاشیه قروه فقط به این قسمت اشاره کردن. این حالا چه بسا ناظر به همون صورت عدم امکان باشه، و الا اگر میخواست دقیقاً منطبق با اون چه که در تحریر ذکر کردن باید اینجور همینو میفهمود. میفرمود الاحوتو التخلص منهم فإن لم يمكن فالاقوى الرجوع الى القرآن. یک به اصطلاح تفاوت جزئی بین متن تحریر و اونچه که در حاشیه عروه فرمودند وجود داره، چون قرعه یک ناظر به یک فرضه و اونجایی که و اون جایی است که امکان تخلص از همه نباشه. علی ای حال این نظر امام رحمت الله علیه. نه همین دیگه، تو تحریر اینجا اینو فرمودن 2 فرض که اگر امکان داره عرض به حضور شما به همه بده، اگر امکان نداره قرعه بندازه. البته میتونیم این رو بگیم اون چه که امام در تحریر فرموده احتیاط وجوبی است، اون چه که در ذیل حاشیه عروه فرموده، در ذیل عبارت سید فرموده فتواست. ممکنه این تفاوت رو این گونه توجیه بکنیم، چون اونجا می فرماید الاقوى القرآن فتواش، فتوای ایشون این است که قرآن بیندازد. اما اینجا احتیاط وجوبی کردن. می‌فرماید احتیاط وجوبی آن است که اگر امکان داره تخلص عن الجمیع پیدا بکنه و اگر امکان نداره قرعه بیندازه. بله اینجا بله اینجا فرموده اقوا الرجوع الی القرآن. نه می‌خوام عرض کنم اون قسمت اولش به عنوان احتیاط وجوبی ذکر شده و علت این که در حاشیه عروه نفرمودند این است که خب
اونجا فقط فتواشون رو گفتن، دیگه این احتیاط وجوبی رو نفرموده، ولی قاعدش این بود این هم اونجا ذکر بشه اگر میخواست کامل باشه و حاشیه ایشون همه این جهات رو در بر داشته باشه، باید عین این عبارت اونجا هم می آوردن. نه ببینید، اصلا بحث به اصطلاح این تفاوت ها، ببینید ما اینجا یه وقت میخوایم اصل اشکال یا تفاوت هایی که وجود داره بیان کنیم، یه وقت میگیم خب حالا میخوایم توجیه کنیم. دقت فرمودی؟ این اشکال به نظر اینجا، یعنی اشکال که در حقیقت میگیم اولا این بود که این هم اونجا بیان میشد، اما مرحوم سید در مسئله سی بعد از آن که فرع را بیان میکنند، چهار احتمال ذکر میکنه و یکی از این احتمالات را فتوا میده. عبارت ایشون در مسئله سی اینه: و اذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه به عینه، لکن یا اذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه به عینه، هر دو میشه، دو جور میشه، لکن علم فی عدد محصور یا علم فی عدد محصور، ففی وجوب تخلص من الجمیع ولو به ارزائهم به ای وجه کان، او وجوب اجراء حکم مجهول المالک علیه، او استخراج المالک بالقرعه، او توزیع ذلک المقدار علیهم بسویه وجوه اقواها الاخیر. ایشون میگه اینجا چهار احتمال وجود داره. یک، بگیم یجب التخلص عن الجمیع، ولو به این که عرض به حضور شما اونها رو به هر نحوی که میتواند راضی کنه، یعنی به همه اون افرادی که اطراف علم اجمالی او هستن یه چیزی بده، حالا یا به اندازه مال حرام به هر یک بده یا یه جوری بالاخره همه رو راضی بکنه. ممکنه به یکی به اندازه اون مال بده، به یکی کمتر بده. این یک راه، یک احتمال. احتمال دوم، حکم مجهول المالک رو اینجا جاری کنیم، یعنی بگیم حالا که نمیدانیم مشخصا اون مالک کیه، این مال را از طرف او صدقه بدهیم، اصلا سراغ اون افراد نریم، بگیم این مال به عنوان صدقه از طرف اون کسی که مالک واقعی است. احتمال سوم قرعه است، بگیم از طریق قرعه ظاهرا مالک را مشخص کنیم و این مال را به او بدهیم. احتمال چهارم این که این مال، این مقداری که موجوده، به نسبت مساوی بین اون افراد تقسیم بشه. نه، همین حرام، اون مقداری که به عینه میدانیم مال غیره، مثلا یک سوم مالش را میداند که مال غیر است، این بیاد یک سوم را بین اون چند نفر، حالا دو نفرن، سه نفرن، چهار نفرن، تقسیم بکنه، تقسیم بر اون چهار یا سه نفر بکنه و به هر یک به اندازه سهم دیگری بده. مرحوم سید میفرماید اقواها الاخیر. نظر مرحوم سید اینجا همین توزیع اون مقدار علی‌السویه است. پس ملاحظه می‌فرمایید فتوای مرحوم سید و فتوای امام رحمت الله علیه متفاوته. اینجا بعضی از بزرگان دیگر هم حاشیه دارن، مرحوم آقای خویی، حالا اقوال اینها رو انشالله عرض خواهیم کرد. بله
وقتی در عدد محصول باشه، بر فرض اگر بین این آن 3 نفر یا این 4 نفر باشه، خب من مثلا این آقا به عنوان یه شخص میدونه آقا از مال من مثلا چیزی کسر شده یا نه، من با رجوع به این آقا
فرض اینه که نشده، این راه ها طی شده. چرا دیگه؟ بعضیا اموالشون بالاخره یه جوری حساب کتاب ندارن، نه این میدونه نه اون میدونه. اصلا فرض ما ببینید چهار تا همکارن، با هم کار میکنن، فرض مال اونجاییست که نمیداند، به هر طریق نتوانسته پیدا کنه. شما این که میگید نمیشه، نه خیلی هم میشه. شما بفرمایید. چی؟ نه ببینید، بحث این است که خب فرض اینه که ما میگیم خمس مشروط به دو شرطه. اجازه بدید، ما گفتیم خمس مشروط به دو شرطه. پیرو به این مطلب فروعی مطرح شد. فرع اول این بود که خب اگر هر دو رو بدانه، اینجا میگن خب یه خمس نداره باید بده. فرع دوم اونجاست که یکی رو میدانه تفصیلا، اما اون یکی را اجمالا میدانه. میگه اینجا چیکار بکنه؟ اینجا داره میگه نظرها مختلفه. اینجا خمس قدر مسلم ثابت نیست از این بابه، مثل مسئله اول که این شرایط درش وجود نداره، خمس ثابت نیست. اینجا هم در واقع می‌فرماید خمس ثابت نیست، چون اجمالاً صاحب مال رو می‌شناسه. خب حالا که خمس ثابت نیست چه بکنه؟ اینجا یکی میگه قرعه بندازه، یکی میگه عن الجمیع تخلص پیدا کنه. این راهایی است که مطرح شده. خب ظاهراً راه‌هایی که برای این مسئله ذکر کرده اند و انذاری که در این رابطه بیان شده خارج از این امور و این احتمالات نیست. عمده اینه ما ادله هر یک از این احتمالات را مورد بررسی قرار بدیم و نهایتاً ببینیم کدام یکی از این احتمالات بر دیگر احتمالات ترجیح داره. آیا تخلص عن الجمیع بشه کما ذکره الامام، یعنی احتاط فیه، نه امام اینو فرمودید، تخلص عن الجمیع. آیا قرعه بیندازیم کما افتابه الامام؟ آیا توزیع بکنیم این مقدار را علی السویه کما افتابه سید، یا نه اینو صدقه بدیم از طرف مالک چنانچه بعض دیگر گفتن. این هر یکی از این احتمالات یه قائلی داره. اما احتمال اول، ما این چهار احتمال رو خوب دقت کنید، چهار احتمال رو باید بررسی کنیم، دلیلشون رو ببینیم چیه. احتمال اول این بود که تخلص عن الجمیع پیدا بشه، یعنی هر کسی که احتمال ملکیتش داده می شود از بین این محصورین راضیش کنیم. یه وقت ممکنه راضی کردن اینا به این باشه به هر یک از اینها یک سوم از این مال رو بدیم. یعنی این بدبخت 4 تا 1/3 یعنی کل مالش که باید بده 1/3 هم اضافه بده. اگر این نظر رو بدیم عرض به حضور شما نتیجهش این میشه دیگه. یه وقت راضی کردن به اینه، یه وقت راضی کردن به کمتر از اینه. لزوماً معناش این نیست که به هر 4 نفر مثلا به اندازه 1/3 مال بده. نه، اینجا عرض به حضور شما یه وقت ممکنه زیاد مطالبه کنن به اندازه 1/3، یه وقت ممکنه کمتر مطالبه کنن. به هر حال طبق احتمال اول یا مثل یا قیمت اون مال رو باید بپردازه. دلیل این احتمال این است که این مقتضای زمان ید عادیه است. ید عادیه یعنی ید عدوانی، یعنی یدی که به سبب عدوان در مقابل ید امانی بر مال دیگری سلطه پیدا کرده، مال دیگری رو غصب کرده. این که مال دیگری مخلوط شده با مال خودش، بالاخره ید او بر این مال میشه ید عدوانی. ید امانی که نیست که، به خاطر همین هم حرامه. علل ید ما اخذت حتی تعدی اقتضا میکند این نسبت به مال غیر که عدوانن بر اون سلطنت بر اون مسلط شده زامنه و باید ادا بکند مال غیر را. این کلیت عرض به حضور شما مفاد حدیث علل ید و نتیجهش زمان ید عادی است. منتها چون اجمالا میداند که این مال متعلق به یکی از این افراده و یقین به زمان نسبت به این مال داره، باید کاری کند که یقین به فراغ ذمه پیدا کنه. الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی و این لا یتحقق الا به ارضاء الجمیع. این دلیل احتمال اول، دلیل این که باید همه را راضی کند و این مقدار را به همه بدهد. نسبت به این دلیل یک اشکال مهم می شده، ممکنه به ذهن شما هم خطور کرده باشه. اون اشکال اینه که خب مهمترین مشکل این فتوا و این راه حل و این احتمال توجه ضرر علی من به یده ماله، به این معنا که این شخص 1/3 مالش حرام بوده و متعلق به غیر بوده، اما الان اگر به او بگیم تو باید همه این 3-4 نفر رو راضی کنی، خیلی بیش از اون مقداری که مال غیر بوده باید بپردازه و این ضرری است که حدیث نفی ضرر اون را بر می داره. آخه به چه مناسبت ما یک کسی که مثلا 1,000,000 تومان بدهکار هست و 1,000,000 تومان مالش متعلق به غیره، مکلف بکنیم به این که تو باید به این 4 نفر نفر 1,000,000 تومان بدهی؟ این ضرره. و ضرری که متوجه این شخص شده این منفیون، این یه حکم ضرری است و به مقتضای لا ضرر حکم ضرری برداشته میشه. پس اصلا این فتوا و این نظر و این احتمال درست نیست، چون یوجب و یستلزم از ضرر علا من بیده المال. بله باشه، اصلا اگه امکان نباشه که هیچی، در صورت امکان هم باشه معناش اینه که این آقا مکلف بشه به اینکه 2-3 برابر 4 برابر بسته به تعداد اون افراد بپردازه.
اگر عمودن بوده بخیر جواب این نظره خب قانونی خواهش رو بس بده، چرا مطلوب
کرده جان؟
اگر نه غیر از این بوده خب اونجا
میشه. خب حالا این نظر نظیر همین که شما میفرمایید. عنایت بفرمایید. نه این یه لحظه من وسط مطلب بین زمین و هوا که نمیتونم بلتون کنم. ببینید از این اشکال جوابهایی داده شده. خوب عنایت بفرمایید. 3 تا جواب به این اشکال داده شده. یه جواب مرحوم آقای خویی دادن، یه جواب مرحوم آقای حکیم دادن، یه جوابم بعض الاعلام دادن. عرض به حضور شما عنایت بفرمایید ببینیم که این اشکالو چجوری میشه پاسخ داد. جواب اول از این اشکال این است که حدیث نفی ضرر در واقع نفی می کند ضرر را از حکم در مقام تشریع، یعنی می گوید اگر قرار باشه از ناحیه یک حکمی ضرری متوجه مکلف شود، این تشریعش در شریعت منفیه. یعنی چی؟ یعنی اساساً در اسلام و در شریعت حکم ضرری تشریع نمیشه. یه حکمی را بر عهده مکلفین نمیگذارند که از ناحیه اون حکم ضرری متوجه مکلف بشه. یعنی خود اون حکم به نفسه یک حکم ضرری باشه. این مفاد حدیث نفی ضرره. در حالی که در ما نحن فی خود حکمی که اینجا در شریعت جعل شده به نفسه ضرری نیست. حکمی که در اینجا جعل شده و گریبان مکلف را گرفته چه حکمیه؟ ها؟ وجوب و اعطاء مال الغیر الیه. و غیر از این حکمی نداریم. حکمی که در شرع جعل شده این است که باید مال غیر را به او برگردانی، ضامن نسبت به مال غیری باید این مال به صاحبش برگرد. خب این حکم فی نفسه ضرری نیست، فی نفسه مستلزم ضرر نیست. مشکل مربوط به مقام امتثاله. یعنی مکلف وقتی میخواد این حکم شرعی که فی نفسه ضرری نیست را امتثال کند، در مقام امتثال چون علم اجمالی به این دارد که یکی از این چند نفر مالکن و علم اجمالی هم منجزه، این ناچار عقل او رو وادار میکنه به این که احتیاط بکنه و احتیاط ایجاب میکنه که احتیاط در واقع تحققش به اینه که به همه این مال رو بده و تخلص انل جمیع پیدا کنه و این اجنبیون انل حکم شرعی. بنابراین حدیث نفی ضرر این حکم را بر نمی دارد. پس عنایت بفرمایید، پاسخ یا جواب اولی که به اشکال لزوم ضرر علی من بیده المال داده شده این است که اساساً حدیث نفی ضرر حکمی را که مستلزم ضرر بر مکلف باشه در شریعت نفی میکنه، به این معنا که چنین حکمی در شریعت جعل نشد، یعنی ضرر ناشی از خود حکم باشه، ناشی از تشریع حکم باشه، در حالی که در مانه نفی خود حکم به نفسه موجب ضرر، وجوب اداء مال غیر این ضرری نیست. بله در مقام امتثال این حکم اون هم به واسطه وجود علم اجمالی که منجزه یه ضرری متوجه میشه، چون عقل حکم به لزوم احتیاط میکنه و میگه باید فراغ یقینی از این شغل ذمه پیدا کنی، این ضرر به وسیله حدیث لا ضرر برداشته نمیشه. این جوابی است که مرحوم آقای خویی دادن، مستند العروه کتاب الخمس جلد 25 تو این موسوعش صفحه 152. بعضی از بزرگان از این پاسخ یا به این پاسخ اشکال کردن، بعضی از بزرگان به این پاسخ اشکال کردن. عرض به حضور شما، حالا دیگه الان وقت نیست وسط مطلب، ما این پاسخ بعض بزرگان به اشکال مرحوم آقای اشکال بعضی از بزرگان به جواب مرحوم آقای خویی رو باید ذکر کنیم و بعد هم پاسخ خودمون رو به اون اشکال که نمی‌رسیم امروز بگیم. عرض به حضور شما انشاء